بر پایگاه نظامی بگرام مذاکرات صلح امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 13 دسامبر سال 2019 از استودیوی مرکزی واشنگتن با میزبانی ما سحر عظیمی، رویا زمانی، قدیر مشرف و رفی سینا. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. نشست روز جمعه میان نمایندگان تکت های انتخاباتی اعضای گروه های ناظر انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای کمیسیون های انتخابات افغانستان پس از 5 ساعت بحث بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان این نشست را سازماندهی کرده بود. این کمیسیون در اعلامیه بیان داشته که دیدگاه های خود را به زودی ابراز خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که نتایج قسمی انتخابات را به زودی اعلام میکند، اما تاریخ آن را مشخص نساخت. از جانب دیگر قرار است عبدالله عبدالله نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری و رئیس جای حکومت افغانستان نیز حوالی ساعت 8 امشب بیانیه ایراد کند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پس از متوقف شدن مذاکرات صلح امریکا با طالبان وارد اسلام آباد شده و با مقام های این کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد و شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور درباره گفتگوهای صلح و پایان خشونت ها در افغانستان دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از رفی سینا.
پس از حمله طالبان بر پایگاه نظامی بگرام، مذاکرات صلح امریکا و طالبان در قطر به گونه موقت متوقف شد و زلمه خلیلزاد در صفحه توییتر خود در واکنش به این حمله نگاشت که در دیدار با نمایندگان طالبان خشم خود را درباره این حمله ابراز داشته است. آقای خلیلزاد در این پیام توییتر نگاشته است که طالبان باید نشان دهند که مایل هستند و می توانند به درخواست مردم افغانستان که صلح است پاسخ دهند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، نیز در صفحه توییترش از متوقف شدن گفتگوهای صلح امریکا با نمایندگان این گروه در قطر خبر داده، گفته است که دو طرف توافق کردند که این مذاکرات پس از یک وقفه به هدف مشوره‌های بیشتر دوباره شروع شود.
اداره خدمات طبی ژاپن یا PMS دکتر موراکامی را به عوض دکتر ناکامورا که هفته گذشته در شهر جلال آباد کشته شد گماشته است. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار در یک پیام توییتر این اقدام PMS را استقبال کرده که کارهای باقی مانده یا آقای ناکامورا را در جلال آباد تکمیل میکند. ناکامورا همراه با 5 افغانی دیگر در گلوله‌باری شهر جلال آباد کشته شد. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه تاکنون به عهده نگرفته است.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران 40 سال فرصت داشت تا به اقتصاد خود سامان دهد، اما ترجیح داد از منابع ایران به عنوان یک بانک برای تأمین هزینه صدور انقلاب استفاده کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
برایان هوک گفت که محروم کردن ملاها از منابع مالی با تحریم‌های آمریکا موجب شده که فساد آنها در اداره و صرف منابع ایران در سایر کشورها بر روشنی برملا شود. آقای هوک تأکید ورزید که اگر ایران تصمیم بگیرد رو به دیپلماسی آورده و مثل یک کشور عادی رفتار کند، ما با هم مذاکره کرده و به توافق خواهیم رسید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا علاوه کرد که مردم ایران واقعا خسته شده و در بزرگترین اعتراض ها در تاریخ جمهوری اسلامی به جاده ها آمدند، ولی تهران مردم خودش را اوباش خواند. براین هوک گفت اوباش واقعی کسانی اند که به سوی مردم معترض شلیک کردند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده ساعت 10 صبح امروز جمعه 13 ماه دسامبر روی موارد اتهامات برای استیضای رئیس جمهور ترامپ رأی گیری میکند. این کمیته روز پنجشنبه 14 ساعت بحث کرد تا تصمیم بگیرد که روی پیشکش موارد اتهامات به نشست عمومی مجلس نمایندگان آمریکا رأی گیری کنند یا خیر. یک مورد استیضا اعمال فشار از جانب ترامپ بر اوکراین است تا در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتیش تحقیقات کند، و مورد دوم که انتظار می رود امروز جمعه روی آن رأی گیری شود اتهامات ممانعت ترامپ از گواهی دهی افراد در مجلس نمایندگان آمریکا می باشد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
بوریس جانسون پس از یک پیروزی تاریخی در انتخابات سراسری بریتانیا با ملکه انگلستان دیدار می کند تا دولت جدید خود را تشکیل دهد. از زمان حاکمیت مارگریت تاچر تا حال این نخستین بار است که حزب محافظه‌کار به اکثریت کرسی های پارلمان بریتانیا دست می یابد. جزئیات بیشتر را از فاطمه حسینی مشنوید.
حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسون با پیروزی قاطع در انتخابات اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. تحولی که به آقای جانسون اجازه می‌دهد برنامه‌هایش را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عملی بسازد. نتایج این انتخابات شکست قاطعی را برای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا رقم زده است. آقای کوربین نتایج انتخابات را بسیار مایوس کننده توصیف کرده و گفته است که از آدرس حزب کارگر وارد انتخابات بعدی بریتانیا نخواهد شد. هرچند به تقاضاها برای استعفای فوری از رهبری حزب جواب منفی داده است. بوریس جانسون در توییتر خود از رای دهندگان در بریتانیا سپاسگزاری کرده و گفته است که برای جواب دادن به اعتماد رای دهندگان شب و روز کار خواهد کرد.
با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تبریک به بوریس جانسون صدر اعظم آن کشور ابراز امیدواری کرد که بریتانیا و ایالات متحده به یک توافق تجاری جدید دست یابند. دونالد ترامپ روز جمعه با نشر یک پیام توییتر نگاشته است که اکنون ایالات متحده و بریتانیا پس از برگزیت می توانند توافقنامه جدید بزرگ تجاری را انجام دهند. آقای ترامپ نگاشته است که این معامله این ظرفیت را خواهد داشت که به مراتب بزرگتر و با منفعت تر از هر معامله‌ای باشد که به گفته وی می توان با اتحادیه اروپا انجام داد. دونالد ترامپ از حامیان سرسخت بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا محسوب می شود.
نماینده علی سیستانی رهبر پرنفوذ شیعه عراق امروز جمعه کشته شدن 25 نفر را در هفته گذشته در شهر بغداد محکوم کرد. در خطابه آقای سیستانی در نماز جمعه که توسط احمد الصوفی بیان شد، آقای سیستانی مرگ و اختطاف مظاهره کنندگان را تقبیح کرده خواهان انحصار سلاح و مهمات از جانب حکومت شد و گفت که مسئولین این رویدادها باید تنها از طریق قانونی مجازات شوند.
و منها الجریمت البشعه.
همچنان روی این ضرورت تاکید می‌ورزیم که یک دستگاه قضایی عادلانه تمام جرایم و تخلفاتی را که ممکن رخ دهد پیگیری کرده و از اجرای مجازات حتی بر افرادی که سزاوار آنند جلوگیری کند، مگر این که از لحاظ قانونی مجاز باشد.
از آغاز مظاهرات عراق به خاطر بیکاری و فساد اداری در حکومت از اول ماه اکتبر به این سو کم از کم 425 نفر جان خود را از دست دادند.
در اثر انفجار در یک آپارتمان در شهر بلانکنبورگ آلمان که در یک تعمیر 60 طبقه‌ای صورت گرفته است، یک نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شده است. پلیس آلمان با تایید این خبر میگوید که انفجار در منزل یک مرد 78 ساله که در این رویداد کشته شده صورت گرفته است. مقامات امنیتی شهر برلین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که در منزل این شخص چندین محموله گاز بوتان و مهمات نظامی نیز موجود بوده است. بیشتر افراد به خاطر شکستن شیشه های منازل و آوار بلند شده ناشی از انفجار زخم برداشتند.
و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که یک میزایل بالستیک متعارف را از پایگاه هوایی ودنبرگ در ایالت کالیفرنیا آزمایش کرده است. پنتاگون در اعلامیه بیان داشته که این آزمایش روز پنجشنبه 12 دسامبر انجام شد و این میزایل بیش از 500 کیلومتر پرواز کرده است. در این اعلامیه اطلاعات دریافتی و تجربه کسب شده از این آزمایش برای توسعه میزایل های با برد متوسط مفید عنوان شده است. این دومین آزمایش میزایل از این نوع است که ایالات متحده آمریکا پس از خروج از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد با روسیه انجام می‌دهد. شنونده‌های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، میرسیم به بخش گزارش این ساعت. به منظور رسیدن روی توافقی بر سر 3000 رأی جنجال برانگیز بین کمیسیون شکایات انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدان ریاست جمهوری به روز جمعه جلسه دایر گردید، ولی بین تیم‌های انتخاباتی و کمیسیون برای یافتن راه حلی کدام تصمیم اتخاذ نگردید. گزارش اکرام شنواری را در این رابطه از عبدالواجد عادل بشنوید.
برای یافتن رای حل در مورد شمارش و نقش 300 هزار رای جنجال برانگیز و مورد مناقشه، کمیسیون مستقل انتخابات و شمار از تیمهای انتخاباتی با روز جمعه در حضور دو کمیسیون انتخاباتی شمار از نامزدان ریاست جمهوری، مؤسسات ناظر و شمار از نمایندگان احزاب سیاسی نشست صورت گرفت. در این اجلاس که در حدود 6 ساعت ادامه یافت، برای بیرون رفت از حالت مشکلزا نظرهای متفاوت ابراز گردید. در جریان این اجلاس بین نمایندگان برخی از تکتهای انتخاباتی و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشاجره لفظی نیز صورت گرفت. وقتی از سوی متی الله نماینده تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل انتقادات بالای کمیسیون صورت گرفت، رئیس کمیسیون از خود عکس العمل نشان داده و برخی اعضای کمیسیون موقتا جلسه را ترک گفتند. به تعقیب مشاجرات لفظی، عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت آنها حتما آرای قسمی و ابتدایی را اعلام می کنند.
ز تاسو تا او درنو هوادوال تا و طول تا یو سوای ما او پداگای وای ما او بیدارای وای ما.
من به شما و به تمام هموطنان به طور واضح میگویم و بدون خوف اظهار میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با هم همکاری تنگاتنگ دارند، همانگی دارند و کارها را به صورت یک جایی انجام داده اند. آنها مبرا از هر نوع تخطی می باشند و در برابر آن استادگی می کنند. ما با جرأت نتایج انتخابات را هم به صورت قسمی و هم ابتدایی اعلام می داریم.
به تعقیب اظهارات آقای مل، اجلاس دوباره آغاز گردید. مجلس امروز را کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دایر کرده بود. شرکت کنندگان اجلاس امروز به نحوه به نفع تیم‌های مربوطهشان اظهار نظر کردند. عبدالکبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکراتیک افغانستان، پیشنهاداتی را به کمیسیون‌های انتخاباتی ارائه کرد و گفت که در مورد 102 هزار رای که به اساس معلومات سیستم بایومتریک قبل یا بعد از آغاز رایگیری به کار رفتند، با اساس برگه های نتایج کمیسیون ها در مورد آن قضاوت صورت گیرد.
در اینجا بحث قانون گذار، ما به روحی قانون مراجعه میکنیم. ماده 33 قانون اساسی نمیشه که نقش شود. ما اعتداد زیاده 2423 محل، این ده ها هزار رای است که ما اونها را بگیم که شما رای شما حساب نمیشه، برای جی که بیومتریک نیستیم. در اونجا هم عین پیشنهاد ما دارم به کمیسیون محترم شکایات، عین پیشنهاد است. ما صندوقا رو واس میکنیم، اگر ناظرشان امضا کرده، ناظرشان دمی ریزلت شیت امضا کرده و خودشم با تذکره رفته.
اما مولانا محمد عبدالله، یکی از کمیشنران، گفت که باید شرح نتایج نیز داده شود. در غیر آن شفاف بودن آن را زیر سوال قرار خواهد داد. او بر نتایج آرای 7 ولایتی که مراکز انتخابات در آنها مسدود ساخته شده نیز گفت که باید همه در نتایج شامل گردد.
و هر کس در هر عرصه که کار میکنه، تطبیق اسناد تقنینی مرتبط به مؤرسه اولویت منافع ملی را برش داره و اگر از او عدول میکنه جرم کرده در واقع و مورد بازپرس قانونی قرار باید بگیره.
در نزدیک به ختم جلسه، محمد عمر داودزه، رئیس کمپاین تیم دولتساز، و اسدالله سعادتی، معاون عبدالله در تیم ثبات و همگرایی خواسته شد تا نظرات خود را بیان دارند. آقای سعادتی گفت هرگاه نتایج اعلام شود و آنها بدانند که در انتخابات قلب صورت گرفته، در این حالت آنها در برابر نتایج استادگی خواهند کرد. آقای داودزه سخنان آقای سعادتی را به شخصی تشبیه کرد که تفنگچه را به سرش بگیرد و بگوید حرف مرا قبول کنید، در غیر آن خود را خواهم کشت. و گفت
شما شمارش در 27 ولایت هم کوشش کردین که توقف پیدا کنم، ولی اثر و رسوخ نداشتین در 27 ولایت. در 7 ولایت اثر و رسوخ داشتین، گپتان مردم قبول کرد، کمیسیون را بسته کرد.
قرار بود که در ختم این اجلاس کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خیش را اعلام کند، اما چنین نشد. چنین اجلاس در آغاز هفته نیز صورت گرفت ولی نتایج را به بار نیاورد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ده مسافر در نتیجه انفجار ماین در غزنی کشته شدند و 6 دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی گفت این مسافرین باشنده های ولایت دایکندی هستند و می‌خواستند به شهر غزنی سفر نمایند که در مسیر راه شکار ماین جابجا شده توسط طالبان شدند. گزارشی در این مورد از آصف حسینی بشنوید.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت ساعت 9:30 صبح امروز محتر حاملین مسافرین در مسیر راه مواصلاتی به شهر غزنی در مربوطات اولسپالی جیغتوی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است.
به نتیجه دفن از افراد ملکی متاسفانه که به شهادت رسته که به بین شهدا 4 زن و 1 کودک هم شامل است و 6 تن از افراد ملکی هم زخمی شده که 3 زن و 3 مرد مشغول زخمی رویداد هستند. قبل از این رویدادهای همچنین داشتیم، حدودا 2 هفته قبل هم طالبان مطلق همین مسیر یک ماه را جاسازی کرده بودم که بالای موتر افراد ملکی انفجار کرد. متاسفانه یک فرد ملکی شهید و یک فرد دیگه هم زخمی شده بود و قبل از این جریان تصویر بده که یک هم مخالفین هم در بالای موتر حامل افراد ملکی شلیک کردن که روز هم ما به تعداد 11 تن از افراد ملکی را شهید و زخمی داشتیم.
سخنگوی والی غزنی این ماین‌گذاری را به طالبان مسلح نسبت داده گفت این گروه پس از شکست‌های پی هم در میدان‌های نبرد حالا اقدام به هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی می‌کند. در این حال سخنگوی والی غزنی از ایجاد بالاتر از 15 مرکز نظامی برای تأمین امنیت درازمدت این مسیر که عبورگاه 6 پلیس‌والی غزنی و بخش‌های از ولایات بامیان و دایکندی است نیز خبر می‌دهد.
مسیری برای کلاس که فعلا جزای ما به حالت افراد هستن خواستم انشاءالله که ما نیروهای بیشتر رو جزام خواست کردیم تا مسیری را از طرف شب هم از طرف نیروهای امنیتی تحت مراقبت از ما دوسته باشن.
حسن رضای یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی اما حکومت را به کوتاهی در تأمین امنیتی مسیر این را متهم کرد و گفت که این وضعیت مردم را به تنگ آورده است.
و ترجم عمومی اشخاص افرادی که در این مدت ها در این مسیر ماینای کنار جاده از بین رفتن بالاتر از 90 تن می رفتن. این ارقام را که ما برای شما تذکر می دهم این ارقام است که تقریبا در حدود 5-6 ماه اخیر امسال واقعاً صورت گرفته.
طالبان تا حالا مسئولیت این ماین‌گذاری را به عهده نگرفتند. به گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی بالاتر از یک سال بود که این مسیر در کنترل طالبان مسلح قرار داشت و میلیون ها افغانی از این مسیر عواید به دست می آوردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ممانعت مخالفین مسلح دولت افغانستان با کمپاین خانه به خانه در برخی از نقاط سبب شده که ویروس پولیو در بیشتر نقاط این کشور انتشار یابد. مکیه منیر در این مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می گویند که ویروس پولیو به سبب بی‌امنی ها و درگیری های دوامدار در بیشتر نقاط این کشور وجود دارد. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در حوزه غرب و یک واقعه دیگر در بغلان نشان می دهد که ویروس پولیو در بیشتر مناطق سرایت کرده است. او افزود که موجودیت ویروس پولیو در حوزه غرب و بغلان یک زنگ خطر برای آنها می باشد.
نظر به سالهای گذشته فعلا تعداد واقعیت مثبت پولیو زیادتر شده میره. در اون ساعتی که قبلا ما میتونستیم کمپاین خانه به خانه تطبیق کنیم، امسال زیادتر در اون ساعت مخالفین اجازه نمیده که ما کمپین خانه به خانه تطبیق کنیم. تنها از طریق مراکزی کمپینای ما در او ساحات آمده.
آقای حیوب گفت که در آن ساحات اگر ویروس پولیو منتشر گردد، آن وقت کنترل نمودن آن برای آنها مشکل خواهد بود. زیرا در ساحات تحت کنترل مخالفین مسلح دولت، اطفال فقط در کلینک ها واکسین پولیو را می گیرند. قبلا ویروس پولیو فقط در بعضی از نقاط اوزه جنوب، جنوب شرق و شرق کشور وجود داشت. اما اکنون به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه، این ویروس در بیشتر نقاط کشور دیده شده است. مسئول پروگرام افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو افزود که آنها کمپاین جوابدهی را در مناطق تحت خطر ویروس پولیو از جمله در بادغیس راه اندازی نمودند و در هفته آینده نیز کمپاین را تطبیق می نمایند. اما تایید نمود که باز هم بیشتر اطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه از گرفتن واکسین محروم خواهند شد.
2% امو ساحات ما میتونیم که از طریق مراکز صحی اونا را واکسین پولیو برشان تطبیق کنیم. دیگه ساحات کلگی از واکسین باز میمانه که اینمی خودشان برای گردش ویروس وحشی پولیو در او ساحات یک زنگ خطر هم است و قابل نگرانی هم برای پروگرام و هم برای امو اهالی امو منطقه هستند.
مخالفین مسلح دولت از مدت یک سال بدین سو با کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان مخالفت می نمایند. مخالفت آنها سبب انتشار ویروس پولیو در ساحات بیشتری شده است. شماره از خانواده ها نیز از این بابت نگرانند و از والدین که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح زندگی می کنند می خواهند که با رفتن به کلینک ها اطفالشان را واکسین نمایند تا به فلج پولیو مصاب نشوند. آنها از مخالفین مسلح نیز خواستند تا به واکسین خانه به خانه اجازه بدهند که همه اطفال بتوانند این واکسین ایاتی را بگیرند.
اطفال واکسن کنند فلج نشود، در آینده بعد مشکل ایجاد نشود.
در سال جاری میلادی 24 طفل به سبب نگرفتن دوزهای مکمل واکسن پولیو در مناطق ناامن افغانستان مصاب به فلج پولیو شدند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که برای ثابت نگه داشتن سطح آب شهر کابل، پروژه‌هایی را به نام تغذیه مصنوعی آب را راه اندازی کردند. احمد سیر نگزاد، سخنگوی این وزارت، یک مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت که برای انتقال آب به شهر کابل روی بند شاه و عروس، بند غرقه و دریای پنچر کار می شود تا استفاده از آب زیرزمینی کاهش یابد. شرح بیشتر این گزارش را و این مصاحبه را با معذرت از همکارم بشنوید.
وزارت انرژی و آب به خاطر مدیریت هرچی بهتر آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی افغانستان، با توجه به اینکه شهر کابل به 4 صفحه آبی تقسیم شده، صفحه آبی علاودین است، صفحه آبی خیخانه است، صفحه آبی منطقه دریای لوگر است و این مناطق به عنوان سفره های آبی است و متاسفانه سطح آبای زیرزمینی کابل به خاطر ازدیاد نفوذ و به خاطر استفاده بیرویه آب در طول سالهای اخیر نشست داشته و پایین شیشته و از طرف دیگر به خاطر رفع این مشکل، وزارت انرژی و آب میخواهد که نیابهای زیرزمینی را تغذیه کنند تا سطح پایین رفتن از آبای زیرزمینی دوباره بیاید و بتواند که دسترسی آب مطلوب و آب مناسب برای شهروندان کابل مهیا بسازند. از این خاطر ما پروژه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی شهر کابل دست داریم که با حفر چاه‌ها در نقاط مختلف شهر کابل از طریق جاذبه، از طریق فشار و از طریق پمپ کردن آب در ذخایر زیرزمینی شهر کابل، ما می‌خواهیم که آب در روجا میزانش را بالا ببریم. چند منطقه شهر کابل از جمله کل اشمت خان است، منطقه شرق ستون است، منطقه الحسن خان است، منطقه دوغاباد دارلمان است، منطقه چاره عبدالحق است و منطقه بادامباغ است. این مناطق انتخاب شده به خاطر از اینکه ما در اونجا از طریق جدی و از طریق حفر چاه‌های عمیق آب زیرزمینی را از ذخایر زیرزمینی آب شهر کابل تغذیه کنیم که آب از طریق کانال های مشخصش بعد از تصفیه از دریای کابل و بند قرقه به اینجا انتقال داده میشه و به این چهار تزریق میشه.
درست. با وجود از اینکه آقای نکزاد سال گذشته برفباری خوب بود در خصوصا در افغان در کابل، باز هم شما گفتین که اگر کم آب سیر نزولی داره، دلیل دیگه چی شده میتونه بر علاوه ای که از نفوذ یا جمعیت زیاد شما در کابل یادآور شدین و در حال حاضر سطح آب در خود افغانستان و در بخصوص در شهر کابل در کدام سطح است؟
بله، من بر خدمت شما یادآوری کردم که ما اگر به سفره‌های آبی کابل به چهار منطقه تقسیم کنیم، به مناطق خیرخانه و مناطق دشت برکی، متاسفانه سطح آبای زیرزمینی بسیار پایین شده، ولی در مناطق مثل بگرامی و حوضه دریای لوگر سطح آب زیرزمینی بالا رفتن. با توجه به این که بارندگی ها و برفباری های را مشاهده کردیم، اما شمار زیادی از مناطق کانکریتیزی شدن یا آسفالت شدن که سطح زمین اینا پوشاندن و مانع جذب آبهای سطحی به لایه های زمین میشن که یکی از چالش ها همین هست.
بله.
و مشکل دیگه آبای ذخیره های استراتژیک زیرزمینی بر 2 میلیون نفوس اینا سالانه میتونن که آب آماده بسازن، ولی در حالی که ما اضافه تر 6 میلیون نفوس فعلا به شهر کابل داریم که یکی از دلایل دیگه هم همین مسئله است. و مسئله استفاده بی‌روی آب توسط بعضی از کارخانه های مشروبات غیر الکلی و حتی بعضی وقتا توسط خود شهروندان باعث میشه که آبهای زیرزمینی شهر کابل به گونه درست و مؤثر استفاده نشه و همین گراف سیر نزولی خود داشته باشه.
درست.
شنوندگان گرامی توجه کنید به گزارش دیگری. درست یک روز بعد از 14 ساعت مباحثه منقسم و متفرق میان نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه توقع برده می شود که کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمعه در مورد اتهامات رئیس جمهور جهت استیضای وی رأی دهند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالله پوپلزای بشنوید.
در روند استیضای رئیس جمهور ایالات متحده توافق نسبی هر دو مجلس کانگرسی این کشور شرط است. جمهوری خواهان با آنکه امید نداشتند رأی دموکرات‌های حاکم در مجلس نمایندگان را به دست آورند، اما پافشاریشان در مباحث طولانی برای تعدیل دو مورد از اتهامات باعث شد اعضای کمیته از صبح تا شب هنگام با هم بحث و جدال کنند. اعضای حزب دموکرات اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در دست دارند، اما اعضای حزب جمهوری خواه اکثریت کرسی‌های سنا نزدشان است. گای رشلر عضو حزب جمهوری خواه و نماینده ایالت پنسیلوانیا می گوید:
سوء استفاده از قدرت و فساد، هر نامی که گروه مورد توجهتان برایش می دهد، نتیجه نخواهد داد، به خاطر که در نتیجه شما حقایق را ندارید که از آن یک قضیه ساخته شود.
اما شیلا جکسون عضو حزب دموکرات و نماینده ایالت تگزاس باور دیگر دارد.
President Trump is before this committee in articles of impeachment for his own behavior, for his desire to do
موارد اتهام علیه رئیس جمهور ترامپ در مقابل این کمیته از سبب اعمال خود است. او آرزو داشت که پول مردم و موقف رسمی خیش را برای موضوعات شخصی و سیاسیش انجام دهد و فضا را برای رقیب عمده‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آلوده کند.
در مورد اول، رئیس جمهور ترامپ متهم است که صلاحیت کاریش سوء استفاده کرده، کمک‌های نظامی برای اوکراین را حربه نفوذ خیش قرار داده و در عوض از آن کشور خواسته است که در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتیش در انتخابات سال 2020 تحقیق کند. در مورد دوم، صد واقع شده بود برای تأمین عدالت، بدین معنا که مانع تلاش‌های کارمندان قصر سفید برای ارائه اسناد و مدارک در مورد اعمالش به کانگرس شده بود. رئیس جمهور ترامپ در تازه‌ترین توییت خیش صبح جمعه 13 دسامبر روند استیضا را دیوانگی خواند و به دستاوردهای اداره‌اش اشاره کرده است. موارد اتهام به هر دو مجلس جهت رأی‌گیری هفته بعدی ارسال خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ مدعی است از جریان محاکمه‌ای که در مجلس سنا در ماه آینده برای انداخته خواهد شد به آن واحد تبرئه می شود. در صورتی که هر دو مجلس برای استیضای رئیس جمهور رأی دهند، رئیس جمهور ترامپ سیومین رهبر آمریکا در تاریخ 243 ساله این کشور خواهد بود که استیضا می شود. قابل ذکر است که به باور تحلیلگران محکوم کردن و عزل رئیس جمهور ترامپ بعید است، به خاطر که جریان محکمه او در مجلس سنا صورت خواهد گرفت که اکثریت اعضای آن را جمهوری خواهان در دست دارند. گفتنی است که در اواسط قرن 19 رئیس جمهور اندریو جانسون و دو دهه قبل رئیس جمهور بیل کلینتون استعفا شدند، اما در نهایت امر هر دو از طرف مجلس سنا برائت گرفتند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، همراه ما باشید.